و گفتگو صدای اندیشه ها. گفتگوی اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من مصطفی امامی هستم و اینجا با افتخار گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگوی. پیش از این که آخرین گفتگوی اجتماعی این هفته رو تقدیمتون کنیم، یادآوری میکنم که ما رو میتونید به صورت زنده از طریق تلویزیون تعاملی و اینترنتی تیوا، سایت و اپلیکیشن ایران صدا و همچنین سایت رادیو گفتگو تماشا کنید. و اما تیتر داغ امروز.
تیتر داغ.
بسیار عالی. ساعت 13:32 است و امروز میخوایم در مورد رانت علمی استادزادگی در ایران و در یک کلام سهمیه کنکور با شما گپ بزنیم. پیش از اینکه گفتگومون رو با مهمانان ارجمند گفتگوی اجتماعی چهارشنبه شروع کنیم، میریم چراغ قرمز میکنیم و برمیگردیم.
چراغ قرمز.
ارادتمندم و متشکر که دارید ما رو میبینید و میشنوید. امروز همطور که عرض کردم در مورد رانت علمی میخوایم صحبت کنیم باهاتون. فضاها و باگ‌های مختلفی وجود داره که آدم‌ها بر اساس شایستگی علمی خودشون نمیرن بشینن سر کلاس‌های دانشگاه و بر اساس اینکه در چه خانواده‌ای به دنیا اومدن، پدرشون چه شغلی داره و هزار یک دلیل دیگه هم میتونن شرایط تحصیلی خودشون رو جابجا کنن. و خب این ماجرا به نظر من و ما در برنامه گفتگوی اجتماعی از عدالت آموزشی بدوره. در این برنامه به صورت حضوری در خدمت جناب آقای دکتر محسن کلانتر، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت، و همچنین جناب آقای دکتر سجاد عابدی، استاد دانشگاه ادیان و مذاهب هستیم که به هر دو بزرگوار خوش آمد میگم و سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای کلانتر. متشکرم. سلام علیکم، بفرمایید با شنونده ها و بیننده ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز و حضار در این جلسه. امیدوارم که بتونم در این مدت نکاتی که مورد نظر هست رو خدمتتون باشه.
خیلی متشکر از تشریف فرمایی شما. آقای عابدی در خدمتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می کنم خدمت شما آقای دکتر، شنوندگان و بینندگان محترم.
متشکرم که تشریف آوردین. من یه توضیحی بدم، اونم اینه که طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، فرزندان هیئت علمی دانشگاه ها چنانچه در آزمون کنکور 90% نمره یک رشته رو کسب کنن، میتونن جهت انتقال به دانشگاه مد نظرشون و یا دانشگاهی که والدین در اون مشغول تحصیلن و مشغول تدریس هستن تحصیل کنند و برن اونجا و در واقع جا به جا کنن. آقای کلانتر، این با عدالت آموزشی در تضاد نیست؟
خب در ارتباط با این من اجازه بدید اول اینکه این آیین نامه، یه توضیح راجع به این آیین نامه بدم.
بفرمه.
چون شما سریع خوندید، ولی خب این آیین نامه یه جاهایش متفاوته، حالا تا اونجایی که من برداشت از این آیین نامه دارم، از قبیل اینکه در آیین نامه دقیقاً اومده که فرزندان اعضای هیئت علمی می توانند در دانشگاه محل خدمت اون خانواده، حالا یا پدر یا مادر، در همون دانشگاه نمیتونن و خب طبیعتاً میشه در اون شهری که زندگی میکنن انتقالی بگیرن. و در ارتباط با اون 90 درصد هم اینگونه است که 90 درصد آخرین فرد پذیرفته شده.
بله.
پس طبیعتاً اگر مثلا در دانشگاه علم و سنت که حالا بنده اونجا هستم و خدمت میکنم در به عنوان عضو هیئت علمی، اگر در رشته باز مهندسی برق که باز اون هم من مهندسی برق تدریس میکنم بخوام فرزند خودم رو به رشته مهندسی برق بیارم، باید مطابق آیین نامه چک بشه که آیا این بچه یا این متقاضی آیا 90 درصد اون پذیرفته شده آخرین فرد پذیرفته شده رو دارد، و اگه دارد این قابل انجامه. حالا تازه یه نکته دیگه هم که حالا هست و اون این که این مازاد بر ظرفیت هم هست، یعنی این پذیرفته شده یا دانشجو که پذیرفته میشه یه درصدی به ظرفیت دانشگاه اضافه میکنه. ما معمولا حالا با توجه به سنوات گذشته که بنده معاون آموزشی دانشگاه علم و صنعت بودم و باز در اونجا همواره ما میومدیم تعداد دانشجویانی رو که پذیرش میکنیم در مقاطع مختلف همیشه معمولا بهمن ماه برای سال بعد ما این آمار رو میدادیم به وزارت علوم و سازمان سنجش. خب این آمار اونجا که قطعی میشد، حالا ما میتونیم درصدی مازاد بر اون. پس بنابراین این ما نمیتونیم بگیم عدالت نیست، چون بالاخره اون دانشجویان با توجه به اون تعدادی که آمار رفته به وزارت علوم میتونن با همدیگه رقابت علمی داشته باشن، پذیرفته بشن، مازاد به اون ظرفیت میتونن فرزندان.
یعنی شما میگید یه صندلی اضافه میشه.
صندلی اضافه میشه.
خب از این جهت که خب چرا من نیام رو اون صندلی اضافه بشینم؟ چرا مثلا بچه شما بره بشینه؟ میدونی چی میگم؟ یعنی میگم منیم که شرکت کردم تو کنکور،
بله.
90 درصد نفر آخر آوردم،
بله.
مثلا فرزند هیئت علمی چرا باید خونش رنگین تر باشه؟ من اینو عدالت نمیدونم.
نه ببینید، باز میگم این به خاطر اون به قول معروف نکته ایه که
خب رانت حضای... دیگه
نه باز میگم که چون این سهمیهی که اضافه میشه متفاوته. حالا شما نگاهی که ما بخوایم داشته باشیم، من میگم واقع قضیه من جامعه شناس نیستم.
نه منظر... من میگم شما به عنوان عضو هیئت علمی که بالاخره خودتون هم این مزیت رو دارید دیگه،
بله.
این یه امکانیه.
بله.
من مثلا بله. شما باید دفاع کنید این ماجرا.
بله.
یعنی اگه فکر میکنید کار درستیه دفاع کنید، با هم دیگه مباحثه داشته باشید.
خب به خاطر این که ببینید شما، ما الان میدونید که سهمیه خیلی داریم، سهمیه داریم ما، سهمیه ورودی ها تو مقطع کارشناسی،
یه چندشو میگیم؟
سهمیه هایی که من الان داره دیگه. خب سهمیه ها هستن،
فرزندان شهید،
سهمیه کنکور، بله اینا بسیار. این سهمیه‌ای هستن که همیشه بوده. اتفاقا جالبه که فقط هم نه در مقطع کارشناسی، در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا هم ما الان سهمیه داریم.
نمیدونیم، من بحثم اینه که خب بیایم با هم دیگه دونه دونه مثلا مصداقهاش رو بگیم.
بله.
مثلا بگیم آقا مثلا فرزند شهید.
بله.
بعد بگیم که آقا بالاخره اینا این سهمیه ها کدومش عادلانه است کدومش عادلانه نیست. ما نمیتونیم مثلا سهمیه بله. فرزند شهدا رو بذاریم کنار فرزند هیئت علمی، یعنی دو تا رو نمیتونیم همتراز هم دیگه بدونیم به لحاظ عدالت.
درسته. بله اگه در قیاس با فرزندان شهدا بله. در نظر بگیرید بله، ولی سهمیه های دیگه هم ما داریم. ما الان سهمیه مثلا رزمندگان داریم، سهمیه ای داریم که حالا من آمار دقیقش رو نمیدونم، در ارتباط با مثلا بعضی از عزیزانی که در نهادهایی هستن، من اسمش دقیقش رو میترسم اشتباه بگم، ولی ما الان داریم سهمیه‌ای داریم که مثلا عزیزی رفته مثلا چند سال در سوریه خدمت کرده بعد اومده اینجا و میتونه از اون سهمیه استفاده کنه.
یعنی میره تو همون رزمنده دیگه. یعنی
آره. به قول شما رزمندگان باز میتونه در یه حالتی باشه. البته اعضای هیئت علمی هم به اعتقاد من کار به قول معروف خیلی چیزی نمی کنن که در مقابل مقایسه نباشه با این. این که ما به یکی بگیم رانت، به اون دیگری نگیم یه مقدار، ولی این نکته شما رو من میپذیرم و این که اگر حالا ما بیایم از قانون عدول کنیم، یعنی ما بیایم به جای اینکه 90 درصد رو داشته باشن بیایم پذیرش رو مشروط در نظر بگیریم، این واقعا من فکر میکنم عدالت نیست و باید واقعا نهادها دنبال این قضیه برن، یعنی واقعا به گونه ای باشه که آن چی که در قانون وجود داره عیناً اجرا بشه.
خیلی متشکرم آقای کنتر. یه تنفسی شما داشته باشید تا نظر جناب آقای عابدی رو بدونیم. آقای عابدی شما با کلیات این ماجرا موافقید یا مخالفید؟
والا با صحبتهایی که آقای دکتر کردم فهم کنم با بیشترش مخالفم تا موافق. این خاطر که تعریف رانت کاملا مشخصه. آقای دکتر فرمودن که بخشنامه‌ای که حالا هستش در دانشگاه مبنی بر این هستش که محل خدمت والدین و یک موضوع دیگه هم ایشون فرمودن مطابق آیین نامه. ببینید من فکر میکنم وقتی واژه رانت میاد وسط دیگه آیین نامه اصلا معنا نداره، چون آیین نامه در چارچوب یک قانونی قرار میگیره که شما طبق اون قانون میرین جلو یا میشود یا نمیشود. اما تا اونجایی که من متوجه شدم موضوع اصلی برنامه رانت هستش،
یعنی وقتی رانت تحصیلی
وقتی رانت تحصیلی میاد وسط یعنی شما نه قانونو خم میکنی نه دورش میزنی، کامل میشکنیش. یعنی بله. اینکه حالا بخوایم بگیم که طبق یه آیین نامه ای ما میایم بررسی میکنیم و مازاد بر ظرفیت یک صندلی اضافه میکنیم کم میکنیم، این رو با تمام احترام که برای دکتر قائلم کاملا باهاشون مخالف هستم.
یعنی شما میگین اصلا این همچین مکانیزمی وجود نداره
که
مثلا یه دونه صندلی اضافه کنن بر اساس
ببینید وقتی رانت میاد وسط یک صندلی تا یک تا n به علاوه یک فاکتوریال
خب میتونه صندلی اضافه بشه. اینه که با توجه به این مصوبه ای که شورای عالی انقلاب فرهنگی داشته این یک رانت قانونیه.
بله ولی شورای عالی انقلاب فرهنگی یک جام عنوان کرده که تا زمانی که رانت هست از اون طرف هم یعنی حذف کردن کنکور بی معناست. این اصلا یه ذره در این یه ذره در تضاده، یعنی تا زمانی که ران یعنی من میدونم که رانت هست و با علم به این که میدونم رانت هست پس حذف کردن کنکور هم بی‌معناست. یه موضوعی هم شما عنوان کردین، حالا من نمیخوام که بحثو زیاد چیزش بکنم، حالا چون دانشگاه ما یک دانشگاه کاملا اسلامگراست نمیخوام بگم بحث شهدا و رزمندگان و اینا، ولی ببینید یه چیزی که تو عامه مردم جا افتاده اینه که خب فرزندان شهدا مثلا چرا خونشون رنگین تر است و چرا یا از این دست قبیل صحبت ها، که با یه فرمایش شما موافقم این که این موضوع رانت شهدا رو ما نمیتونیم در کنار رانت هیئت علمی
بله.
قرار بدیم، چون ما مثلا مورد داشتیم عینی که مثلا میگم فرزند یک هیئت علمی رشته دادوسازی قبول شده در رشته دادوسازی قبول شده در مثلا بندر عباس و پدر ایشون خیلی راحت ایشون رو انتقال داده مثلا به دانشگاه شهید بهشتی تهران. خب پس اگر میدونیم که رانت هست و حذف کنکور نیست پس اصلا چرا باید مثلا کسی که تلاش میکنه ساعتها روزها ماها شبها میشینه درس میخونه تا اون رشته مورد نظرش رو قبول بشه، ولی خب میبینیم یک فرزندی، حالا من نمیخوام بی احترامی بشه به اعضای هیئت علمی، ولی فرزندانشون خیلی راحت خیالشون هم آسوده است دیگه، میگه سهمیه پدر، یعنی علنا عنوان میکنن میگه آقا من سهمیه پدرم استفاده میکنم و
آره
اون دانشگاه مورد نظرم میشینم.
قضیه اینه که مثلا بابای من عاجل فروشی داره، مثلا من بعد از اینکه فارغ التحصیل شدم بیکار بودم میرم در مغازه باهام کار میکنم، حالا اینا هم میگن ما بابامون هیئت علمیه چیکار کنیم چیکار نکنیم بریم بغل بابامون بشیم درس بخونیم. از سال 93 آقای دکتر کرانتر تا 97 2035 نفر با استفاده از این سهمیه تغییر رشته دادن. شما تصور کنید که یک نفری بیاد انتخاب هفتم مثلا در خاش قبول شه دامپزشکی بعد فرزند هیئت علمی باشه با توجه به رانت قانونی که البته وجود داره میاد در دانشگاه مثلا تهران که باباش هیئت علمیه اونجا پزشکی میخونه. خب اصلا مگه میشه همچین چیزی؟
بله البته میگم من نمیدونم واقعا اینی که ما بهش میگیم رانت، این رانت از کجا اومده؟ به خاطر اینکه این قانونه.
خب من میگم
قانون مجلسه.
ما میگیم این رانت قانونیه دیگه.
حالا بالاخره اون دوستانی که در اونجا قانون رو نوشتن احتمالاً بهتر میتونن از این قانون دفاع کنن، ولی من با نگاه تجربی و عملی که در دانشگاه دارم فکر میکنم که نه، چون ببینید یه فرقی هم داره. آقای دکتر فرمودن بله منم قبول دارم که ما باید واقعا مقایسه بین این دوتا مخصوصا شهدا و عزیزان ما به
عنوان
اصلا قابل قیاس نیست اونی که من قطعا میپذیرم، اما نکته‌ای که اینجا باز هست اینه که اگر ما مازاد بر ظرفیت در نظر بگیریم در اون دانشگاهی که عضو هیئت علمی داره کار میکنه مگه ما چند تا صندلی اضافه شده
2035 تا از تو این 4-5 سالی مثلا 90
خب در کل دیگه بره. در کل
کم نیست آخه آقا
در مقایسه با سهمیای دیگه‌مون خیلی ناچیزه.
آقا اصلا من میگم چرا اینقدر حالا الان ما امروز داریم در مورد این صحبت میکنیم. آره. من میگم الان شما 2035 تا انتقالی اتفاق افتاده که مثلا من از کرج بخوام بیام مثلا چه میدونم از شهر ری بله. بخوام بیام کرج بله. یا از کرج بخوام برم مثلا بله. دانشگاه شهریار جونم در میاد آخرم بهم انتقالی نمیدن به من یک آدم عادی.
درست.
بعد اگه بابای من هیئت علمی باشه
بله
به راحتی این اتفاق میفته. خب این الان شما اصلا بگو یه دونه
این کاملا تبعیضه دیگه. این قسمتم من حالا نمیپذیرم به عنوان تبعیض، اما با شما ادامه میدم به این صورت که اصلا من کنکور رو نمیپذیرم. شما خب. یعنی واقعا کنکور رو شیوه مناسب ورود به دانشگاه میدونید؟
معلومه که نه.
خب وقتی کنکور ما الان در این شرایط، اتفاقا الان در کشور ما داریم میریم به سمت این که کنکور برداشته شه، چون اصلا مکانیزمی که الان مثالی که آقای دکتر زدن، همون دندون پزشکی که آقای دکتر گفتن یا داروسازی، الان اصلا این به چه شیوهی پذیرش شده؟ یعنی نفر اول دوم سوم تا پنجاهم ما با چه شیوهی اومدن؟ یعنی اون کنکور وقتی خودش زیر سواله دیگه، حالا رانت کنکور دیگه طبیعتا اون هم در جایی هست.
اون اصلا شما دانشگاه علم و صنعتی،
بله،
مثلا رشته برق تو کنکور از رتبه چند تا چند میگیره؟
معمولا ما زیر 500 ایم دیگه. البته باز یه مقدار بستگی به گرایشامون داره، رشته برق زیر 300 یا اینا هستیم.
خب ببینین از 1 تا 300 که اینا میخوام بیان برق علم و صنعت بخونن، حتما پدرشون در اومده تو درس خوندن.
بله.
خب یعنی اگر واقعا مثلا بدون سهمیه با این حساب دلست. کنیم، یعنی در یک رقابت به هر حال برابری به ظاهر،
بله،
اینا اومدن شرکت کردن توی یه رقابت علمی، سوالهای مشترک شرکت کردن و عرق به نظر من عرق ریختن، شده مثلا عدد رتبه کنکورش شده 1 تا 300 تا بعد علم و صنعت.
بله کاملا درست.
خب مثلا من هیئت علمی هم بچم، بله، بدون اینکه این عرقو بریزه بلند میشه میاد میشینه با اینا برق میخونه.
90 درصد خیلی مهمه.
آخه 90 درصد آخرین نفر.
خب ببین آخر اینا همه توی اشلن، یعنی توی بازن. ببینید فرق بین 1 تا 300 چقده؟ فرق بین 1 تا 300 خیلی نیست. یعنی ما وقتی نگاه میکنیم، اتفاقا همین گاهی اوقات داریم ما تو دانشگاه میبینیم، موقعی که فرقی بین اینها ما نمیتونیم. ببینید آخرین رتبه‌ای که در یه دانشگاه رتبه 1 کشور وقتی پذیرفته میشه و این 90 درصد رو ما میگیم، این 90 درصد خیلی مهمه. اما اگه خدایی ناکرده این 90 درصد زیر پا گذاشته بشه، اینو من میپذیرم که کاملا دیگه واقعا شاید کم،
این دفعه دیگه شما با رانت موافقه
کم... خود... نه کم لطفی به اون عزیزانیه که واقعا دیگه نشستن. ولی قبول دارم، بله، ما باید اگر قانون. اما یه نکته دیگه من خدمتتون بگم،
بفهمه.
ما بریم یه بررسی کنیم آمارا، مثلا آماری که شما فرمودید 2700 تا، خب برای من خیلی جالب بود، چون واقعا من خودم هیچ موقع این آمار به من گفته نشده بود که مثلا چقدره. ما همیشه اگه همیشه بریم یه برگشت به عقب، یه بازخورد بگیریم از این قضیه، شاید بتونیم تو این آیین‌نامه تغییرات ایجاد کنیم. بله به فرمایش شما قضیه هیئت علمی هم بریم یه بررسی، یعنی سازمان سنجش بیاد یه پروژه‌ای تحت یه موردی بیاد بررسی کنه، ببینه آیا واقعا از بین اینها آیا واقعا این مزیتی هم داشته یا ایراداتش زیاد بوده.
آقای کلانتر شما ماشاءالله انقدر صداتون رساست.
خواهش می‌کنم من یواش‌تر
صحبت کنم. نه راحت باش، فقط تکیه بدید صحبت کنید. آره قربونتونم میرم من. خیلی مخلصم. ما امروز هم آب و چایی نداریم و خواستم فقط در جریان باشید که شنونده محترم آبچه‌ای نداریم. الان دکتر مهرداد کازرانی عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر و معاونت پژوهشی دانشگاه مکانیک خواجه نصیرالدین طوسی پشت خطن. سلام علیکم.
سلام علیکم. بنده عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان این بخش رادیو و همچنین عرض سلام و ادب خدمت آقای دکتر کلانتر و آقای دکتر عابدی در خدمتتون هستم.
قربان شما. آقای کازرونی بحث ما رو شنیدین؟
تا حدی شو، چون من الان تو جلسه بودم دیگه، اون جلسه تموم شد خدمت شما رسیدم، یه مقدار از اوایل گفتگو باز موندم، ولی خب این اواخرش رو رسیدم خدمت.
زنده باشین. نکنین بحث ما مربوط به رانت علمی با توجه ویژه و با تشدیدگذاری روی سهمیه بچه‌های اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه ها. شما اساساً با این ویژه خاری بچه های هیئت علمی ها موافقید یا نه؟
خب به نام خدا عرض کنم خدمتتون که ببینید حالا شاید یه مقدار بحث سهمیه اسمش، حالا ما شاید اول باید ابتدا سهمیه رو تعریف کنیم. اگه سهمیه به این معنی هستش که یه بخشی از ظرفیت رشته های مختلف دانشگاهی رزرو می شود برای بخش خاصی از جامعه که الان مثلا شما فرمودید فرزندان اعضای هیئت علمی،
بله.
اگر به این معنا باشه من فکر میکنم همچین سهمیه الان وجود نداره، یعنی ما سهمیه رزرو شده ای از ظرفیت موجود در اختیار عده خاصی قرار داده بشه به این عنوان نیست. آنچه که هستش در واقع اجازه انتقال از دانشگاه پذیرفته شده فرزند عضویت علمی به دانشگاهی است که در محل سکونت اون عضویت علمی قرار داره و این جزء ظرفیت ها محسوب نشده و خارج از ظرفیت به تناسب موارد پیش آمده و بررسی میزان امتیاز کسب شده، این در واقع تصمیم گیری صورت میگیره و اجازه انتقال داده میشه.
درسته ها دکتر، الان ما داریم جمله بندی ها رو عوض میکنیم که فرقی نداره که طرف بالاخره میاد میشینه سر کلاس اضافه میشه به اون ظرفیت دیگه.
خب همین عرض کردم، ببینید شاید اول اگه ما حالا درسته که جمله بندی ها عوض شده ولی بعضی اصلا معانی هم با جمله بندی تغییر میکنه. ببینید درسته که به ظرفیت اضافه میشود ولی اسم این دیگه سهمیه نیست، یعنی خواستم اینو توضیح بدم خدمتتون.
درسته.
اسم این مورد سهمیه نیست، چون ممکنه در یه سال مثلا 200 مورد باشه، در یه سال 400 مورد، توی یه سال اصلا مثلا 50 مورد هم نباشه. خب
بله،
این در واقع اسمش سهمیه نیست. حالا سهمیه یه مورد دیگه است، به این میگن یک امتیاز، در واقع امتیاز نقل و انتقال برای کسانی که فرزند عضویت علمی هستن و 90% رشته اون در واقع دانشگاه مقصد رو آوردن و می توانن از امتیاز فرزند هیئت علمی در رابطه با نقل و انتقال استفاده کنن. چنانچه نقل و انتقالات دیگری هم وجود داره، فقط نقل و انتقال فرزندان عضویت علمی نیست.
بله کجا، حتی خیلی سخته دیگه، نقل و انتقالات دیگه واقعا خیلی شرط سختی رو می طلبه.
خب سختره، قبول دارم که سختره و رابطه این موضوع که مسیری تقریبا برای انجامش باز شده، مسیر باز شده ای نیست، مورد موردی رو تو کمیسیون موارد خاص اونجا بررسی میشه و تصمیم گیری میشه.
بله.
ولی خب مواردی هم که ما خودمون بودیم تصمیم گیری میکردیم واقعا همیشه سعی میکنیم که در واقع تسهیل کنیم همچین چیزی رو که خب این یه رویه استاندارد پذیرفته، یعنی اینجوری نیست که تو تمام دانشگاه ها یکسان،
همه مثل شما مهربون نیستن آقای کاظمی.
نه خواهش میکنم، ولی به هر حال حالا ببینید این سهمیه که شما مثلا در هواپیمای کشوری هم مثلا کسانی که خلبان هستن، کسانی که مهماندار هستن، یک نوع امتیازی برای پرواز برای خانواده درجه یکشون دارن. کسانی که مثلا در خودروسازی هستن، حالا قبلا من خودم چون در صنعت خودروسازی هم مسئولیت داشتم،
بله.
خب میدونستم که کسانی که تو خودروسازی هستن از نظر در اختیار گرفتن خودروی خاصی و شرایط پرداخت و وام، شرایط ویژه اون صنعتی که درش مشغول هستن رو دارن. حالا تو وزارت علومم در واقع بالاخره وزارت عدل هم یک نوع ماهیت سازمانی داره و برای افرادی که مستقیما در کیفیت در واقع این سازمان دخالت دارن یک نوع در واقع تسهیلاتی در نظر گرفته که این تسهیلات مشابهش در تقریبا خدمتتون بگم در تمام سازمان ها به نوعی دیده می شود. حالا من نمیخوام دفاع کنم، درست این یک نوع ویژه گردانی و یا ویژه اداره گری در رابطه با یک موضوع خاصی که خب هرچی هم ویژه میشه به هر حال یه رانتی هم توش به وجود میاد 100%، ولی این مدل رانت ها یا این مدل در واقع ویژه گردانی یک موضوع به هر حال در سازمان های دیگه هم به وفور وجود داره. اینو خواستم خدمتتون بگم.
زنده باشین. آیا که شما نظری دارین که بخواین ورود کنین؟
والا مصخایی میکنم، من فکر کنم که دو بزرگوار یک مقدار التقاطی دارن بحث میکنن، چون تا جایی که من متوجه شدم تایتل برنامه در رابطه با رانت در کنکوره.
بله.
این که حالا ما مثال میزنم در ایرلاین های مختلف مثلا سهمیه پرواز دارن، خب اصلا قابل قیاس نیست، یا شرکت های خودروسازی مثلا میتونن سمند من قرار دو روز دیگه بیاد، سمند آقای مدیر عامل قرار امروز برسه دستش، این اصلا قابل قیاس نیست. چون این رو ما باید مد نظر داشته باشیم که در کشور عزیزمون ایران خانواده ها اینطور براشون در ذهنشون تداعی شده که اگر فرزندشون وارد دانشگاه خوبی نشه هیچ آینده‌ای نخواهد داشت، هیچ آینده‌ای نخواهد داشت. این اگر طرف بگن که آقا مدرک مثلا لیسانسی نداره، فوق لیسانسی نداره، اصلا دیده نمیشود.
بله.
حالا بحثای اعتماد به نفس و اینا هم که من کاری به حالا در خارج از اصلا بحث هستش. یه موضوع دیگه که آقای دکتر فرمودن، گفتن که سهمیه رزرو شده اعضای هیئت علمی. ببینید من فکر نمی کنم که حالا بازی با کلمات، من فکر می کنم اسم روحانیت یک مقدار بد در رفته، ولی باز هم تکرار مکرر می کنم، رانت رانت فرقی نداره. حالا سهمیه رزرو شده در اعضای هیئت علمی، یا آقای دکتر موضوعی رو فرمودن که عنوان کردم بحث اون 90%. خب ببینید مثال می زنم، من اگر فرزندی داشته باشم، اگر فرزند بنده اون 90% هم شامل حالش نشه، قطعا نگاه نمی کنم که بده توی مثلا میر جاوه بشینه تحصیل بکنه، که هر جور شده برش میدارم میارم در استان حالی جایی که ساکن هستم یا یه جایی بهتر.
این هر جور شده یعنی چی آیا بدی؟
این هر جور شده یعنی همون راند
نمیدونم، یعنی مثلا الان از هیئت علمی قدرت رو دارن که بخوان هر جور شده بردارن
به هر حال. ببینین ما صحبت از راند داریم میکنیم دیگه. ببینین این که ما بگیم مصوبه، مصوبه یعنی قانون، قانون هم که یعنی باید یه چیزی تصویب شده است و باید اجرایی بشه، و اگر قرار موضوع اجرایی بشه در تضاد با رانته. یعنی مثال میزنم، اگر آ نفر بخوان یه ماشینی رو مثلا میگم از مرز بخوان وارد بکنن، درست، اون آ نفر دیگه طبق اون مصوبه میتونن وارد بکنن، ولی وقتی یه رانتی میاد مثلا میگم به ازای هر نفر یک ماشین، یه رانتی میاد مثلا میگه که آقا نه من 10,000 تا دارم وارد میکنم، اون موقع شما دیگه نمیتونید بگید که آقا بر اساس این مصوبه قانونی، یا موضوعی که شما فرمودید رانت قانونی. این یک مقدار اصلا توی موضوعی اپیستمولوژی و معناشناسی و اینا اصلا بی‌مفهومه.
حالا بی‌مفهوم هست ولی هست واقعا.
بله هست، من کاملا میپذیرم. و یه نکته آخرم این که آیه دکتر فرمودن بحث قانون و اینا، من یه مثال خیلی ساده‌ای بزنم. همه ما داریم از خودروهای شخصیمون استفاده میکنیم. طبق قانون زمانی که شما یه جای پارک کرده باشی و جرثقیل حمل برسه، قانون راهنمای رانندگی میگه آقا صاحب ماشین رسید، ماشین باید بذارید بیاره پایین.
بیاره پایین. بله.
ولی خیلی اوقات این کارو نمیکنه. حالا فرض بگیریم اون شخص مورد نظر صاحب اون ماشین وابستگی خاصی داشته باشه. با ارائه یک کارت شناسایی طرف نه تنها عذرخواهی میکنه، بلکه کلی هم معذرت‌خواهی.
دستش هم ماچ میکنه.
بله. و دقیقا تو حوزه دانشگاه هم همینه. به نظر من البته من از یه طرف حق میدم به دوستان که به هر حال باید دفاع بکنن از بحث فرزندانشون اعضای هیئت علمی و اینجور داستان و علاقه سازا، ولی باز هم تاکید مؤکد میکنم تمامی مواردی که دوستان مطرح کردن به نظر من التقاطیه و رانت کاملا تعریفش مشخص.
آقای کازرونی صحبتی دارین؟ دفاعی دارین؟
خدمتتون که بندم در پایان سخنانم عرض کردم که حالا آقای دکتر آبدی فرمودن که این هم به نوعی 100% به نوعی رانت محسوب میشه.
آقای کازرونی میشه تلفن همراهتون از روی اون اسپیکر وردنی از روی بلنگو که ما راحتتر و بهتر و خوشگلتر بشنیم صداتون؟
خواهش میکنم، من رو بلنگو نیستم.
تو رو خدا. خب الان یه حالا ما سعی میکنیم پس گوشامونو درست کنیم، ببخشید اشتباه ما بود، بفرم.
اختیار
دارید. نه من بلنگو
عرض کنم خدمتون که این بحث در واقع حالا امتیازات،
بله،
حالا هر نوع امتیازی رو شاید بشه فرض کرد که این امتیاز هم به نوعی رانت محسوب میشه، چون این امتیاز برای همه نیست. امتیازی که برای همه نباشه، برای گروه ویژه‌ای باشه، میشود به عنوان رانت به هر حال این رو ترجمه کرد 100%. من هم قبول دارم و شکی درش نیست. ولی این که آیا این رانت حق است یا حق نیست، و یا آیا این حق قانونی است یا قانونی نیست، و اینکه در چه زمانی در چه شرایطی باید اعمال بشه یا نشه، اینا همه جای بحث و گفتگو و نظر و چیز داره. به هر حال
نکنید آقای دکتر، نکن دیوان عدالت اداری اومد این قانون رو نقض کرد، گفتش که از یه جایی به بعد دیگه این اتفاق نباید بیفته، این نقل و انتقال از طرف عزیزان هیئت علمی برای بچه‌هاشون نباید اتفاق بیفته. بعد جناب آقای کدخدایی عضو محترم شورای نگهبان در اون دوره، بذار من نامش رو ناکنم، در 28/6/1400
بله،
معاون وزیر و رئیس سازمان جناب آقای ببخشید آقای خدایی، اشتباه گفتم کت خدایی، نامه زدن و این رو رد کردن سازمان سنجش و گفتن که اصلا دیوان عدالت اداری شأنیت ورود به این ماجرا رو نداره و این قانون همچنان سر جای خودش هست. یعنی میخوام بگم یک بخشی از حاکمیت به نام دیوان عدالت اداری هم به این نتیجه رسیده که اگرچه این قانون وجود دارد اما قانون اشتباهیه. می‌بینین می‌خوام ببینم شما هم به عنوان عضو هیئت علمی به این اشتباه بودن این رانته و این ویژه‌خواریه اعتقاد دارید یا میگید نه آقا، میگید آقا این یه قانونیه که حق منه، عضو هیئت علمی من دارم زحمت میکشم، کمترین حقم اینه که این هم سهمیه رو برای بچه‌م داشته باشه.
بله، عرض کنم خدمت شما که در رابطه با اینکه آیا این قانون